بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شادي روح متحرة آقا إمام حسن عسكري علیه الصلاة و السلام، و قصد تهنیت به فرزند بزرگوارشون آقا امام زمان علیه السلام، عید ولادت پدر بزرگوارشان را صلوات ختم فرمایید. بحثی که خدمت عزیزانمون داشتیم در مورد این بود که اگر از علم اجمالی ما علم تفصیلی متولد بشه، اینجا مثل همه علم‌های تفصیلی دیگری که گفتیم وقتی به شکل طریق در موضوع لحاظ شدن، حجتاً بدون تفاوت بین افراد مختلفشون، منشأ‌های مختلفشون، خب این هم همینطوره. یعنی مواردی رو ما میخواییم در شریعت مثال بزنیم که حسب قاعده اینه که چون علم طریقیه، یک، و این علم تفصیلی هست، دو، بلا شکن اینجا موافقت قطعیه باید باش. حالا اونی که بعدم میخواییم بحث بکنیم و موضوع اصلی بحث ماست در آینده، اون اینه که ببینیم علم اجمالی حکمش چیه؟ آیا اونجا باید موافقت بکنیم یا لازم نیست موافقت بکنیم؟ میتونیم مخالفت بکنیم؟ اونو بعدا بررسی میکنیم. خب ولی فعلا بحث اینه که نه آجان، الان شما از درون علم اجمالی به یک علم تفصیلی رسیدید. خب دیگه مثل همه علم های تفصیلی دیگه چیکار باید بکنیم؟ باید موافقت بکنیم. خب اینو جلسه قبل مطرح کردیم، به اینجا رسیدیم. آغاز درس امروز اشاره میکنه به این که یک سری فتاوا، بفرمایید.
جلسه قبل بس یه مشکلی پیش اومد، خواستم اونو
بلندتر صحبت کنید.
آجا تو بحث دیروز یه دونه مشکلی تو مباحثه واسمون پیش اومد،
بفرمایید.
آجا تو متن میگه که ثم الاشتباه فی کل من السلاست امام من جهت الاشتباه کتاب ساده نشاد. آجا این شبه حکمیه و مهد نظمیه یا شبه موضوعیه یا اینکه جفتشون رو؟ بعدا اون مثال زهر و جمعه که فهمده اونو چگونه با شبه حکمیه توجیه کنیم؟
از اونم که متعلق حکم برای ما روشن نیست، به معنای اینکه شبه موضوعی باشه نیست. دوستان در مورد اینکه شبه موضوعی و شبه حکمی با هم چه فرقی دارند تو نمو گشتید؟ تو نمو فایل EO29 رو دوستان یه نگاهی بکنند، خب کمک میکنه واسه رفقا که این مسئله یه مقدار پیشرفت بکنه و حل بشه. خلاصه این که متعلق حکم رو ما نمیدونیم به معنای موضوعی بودن نیست. متعلق حکم رو نمیدونیم گاهی اوقات به خاطر این که فرمایش خداوند برای ما ناقص رسیده، یه حدیثی به ما ناقص رسیده، مجمل رسیده، یا دو تا حدیث متعارض به ما رسیده. خب دو نفر خدمت امام صادق علیه السلام بودن، رسیدن محضر حضرت، منم از دور دارم اینا رو میبینم ولی صدای حضرت رو نمیشنوم. خب شنیدم یه چیزی این مقدار به گوشم خورد، باد یه صدایی آورد که حضرت فرموده باشن که برید مثلا با همه تون هستم، هم دو نفر هم غیر دو نفر، به شکل کلی فرمودن که به همه تون میگم برید مثلا اکرام کنید، کی رو دیگه نشنیدم. اون دو نفر از محضر حضرت مرخص شدن، من باشون دیدار کردم، میگم خب حضرت فرمود کی رو اکرام بکنید، هر دو هم سقر، یکی میگه که حضرت فرمود زید و یکی میگه حضرت فرمود بکر رو. الان متعلق وجوب اکرام ما نمیدونیم، شنیدم اکرم رو، خودم شنیدم وجوب اکرم رو، خب ولی نمیدونم که اینجا متعلق وجوب اکرام کیه. یا فرض کنیم که هر دو نفر با هم، حالا من هم میکنه صدای حضرت نشیدم، ولی خب هر دوتاشون یه جمله از حضرت نقل میکنم، میگن که حضرت فرمود اکرم، ادامه شو با هم اختلاف دارم. خب اینجا متعلق وجوب اکرام نمیدونم، اما شبه شبه یه حکمیه است، چون نمیدونم حضرت کی رو فرمودن. خب میخوام بگم که دوستان ظاهرن احساس هم اینه که ابهامشون از اینجا شروع شده که وقتی میبینن تو متعلق حکم داریم شک میکنیم، فکر میکنن خب این حتما باید موضوعیه باشه، در حالی که معیار در موضوعی یا حکمی بودن یه چیزای دیگه است که تو اون فایل ای و 29 انشاءالله براتون حل میشه. پس فهمت در هر سه شک کردن، چه شک در حکم، چه شک در متعلق حکم و چه شک در هر دوی حکم و متعلق حکم، همه این سه حالت گاهی اوقات حکمیه است، گاهی اوقات موضوعیه است. حکمیه است من جهت الاشتباه فی الخطاب الصادر من الشارک که ما فی مثال ظهر و الجمعه، موضوعی است اما من جهت اشتباه مصادیق متعلق ذالک الخطاب کما فی المثال الثانی. روشن شد آقا؟
استاد ببخشید، بله، فقط یک مسئله یکی اینجا میگن تومد شفافی کل من از سلاسه یا از این جهت و یا از اون جهت، منظور من که این نیست که الان توی هر سه مورد قبلی یک بار اشتباه میتونه از جانب خطاب ساده شده از جانب باشه که هم موضوعی رو در بر میگیره هم حکمی،
که فقط میشه حکمیه دیگه، اشتباه در خطاب ساده یعنی حکمیه، اشتباه در خطاب ساده موضوعیه نمیشه.
از لحاظ موضوع مثلا خطابش
به ما نرسیده باشه. خب اون که همون دو جا که کل من از سلاسه هست، کل من از سلاسه چی آقا جان؟ کل من از سلاسه یعنی اینی که یا شما حکم رو نمیدونید، یا متعلق حکم رو نمیدونید، یا هر دو. روشن شد؟
بله استاد.
خب دیگه
فقط سوال ما این بود که آقا اشتباه در خطاب ساده شده از شارع نمیشه هم شبهه حکمی رو در رابطه بگیره هم
عرض اونم اشتباه در خطاب ساده یعنی همان شبهه حکمیه، جهت اشتباه مصادیق متعلق ذالک الخطاب این یعنی شبهه موضوعیه. اصلا اشتباه بگی خطاب ساده نشاره اینو شیخ داره میگه که بگه هم شبه حکمیه، این چطور میتونه هم حکمیه باشه هم موضوعیه باشه؟
سوال ما
دقیقا
همینه که چه ایراد داره شعار حکم بیان کرده باشن ولی خود در موضوع اینجوری نبوده، از لازم موضوع ما به اشتباه کنیم.
اگر منظورتون از موضوع همون متعلقه که گفتیم اشتباه فی کل من از سلاسه، اصلا یکیش یعنی همین که شما حکم بدونید متعلق رو ندونید، شعر وجوب رو گفته شما نمیدونید مال ظهر یا جمعه است، وقتی شعر حکم رو گفته نمیدونید موضوعش جمعه است یا ظهره، این یعنی چی؟ یعنی من حکم رو تفصیلا میدونم، متعلق حکم رو نمیدونم، اما شبه شبهه حکمی است، چون نمیدونم خداوند صل ظهر گفته یا صل جمعه گفته. من احساس میکنم دوستان سر این ماجرای کلمه متعلق حکم یک کمی ذهنشون هی با مسئله موضوع خلط میشه. ما اونجا توضیح دادیم تو این فایل ای او 29 شبه موضوعیه منظور همون شبه مصداقیه است. منظور از شبه موضوعیه شبه مصداقیه است. منظور از شبه موضوعیه شبه در موضوع حکم نیست. تسامحاً گفتن موضوعیه، باید میگفتن شبه مصداقیه، وگرنه شبه موضوعیه عرض کنم که اون موضوع به معنای متعلق اگر بگیرید یه جاهایی حکمیه میشه، مثل همین ظهر و جمعه یا مثل بحث غنا. در بحث ظهر و جمعه یا در بحث غنا شبهه به حسب اصطلاح ما میگیم شبهه حکمیه است، در حالی که شک ما در موضوعه. خب چه میگیم شبهه حکمیه؟ چون منظور ما از موضوع موضوع نیست، منظور ما از موضوع اونجا مصداقه. حل نشد؟
چرا آزا؟ ما همون که شما مثل که سرهای مفرده به حکم موضوعه که انشاءالله فعال گوش بدیم برد میشه
انشاءالله.
آزا این دارم سوال دیگه، صفحه قبلیش نوشته که امام جهت نبوده معتبین موضوعی کمال شبه فی انهاد معلوم الکلی اف جزئی. این کلی و جزئی چی رو میخواد بگه؟ کلی یعنی مثلا انسان
جزئی
مثلا مثل
ذهن،
اینو
میخواد بگه. موضوع کلی منظور این شبهه حکمیه است، موضوع جزئی این شبهه موضوعی است. کلی یعنی شبهه حکمیه، جزئی یعنی همون مصداق، منظور شبهه موضوعی است. شک فیها ان هذا الموضوع المعلوم الکلی او الجزئی، اونجا کلمه موضوع به معنای همون یعنی متعلق حکم. بعد متعلق حکم گاهی قد به شکل کلی در شک میکنید که میشه شبهه حکمیه، در متعلق حکم گاهی قد به شکل جزئی شک میکنید که میشه شبهه مصداقیه، که حالا به شبهه مصداقیه رائد شده بگن شبهه موضوعیه، تسامحا میگن موضوعیه. سلامت بشین شما. بفرمایید.
آقا در اینجا که میگیم که در علم اجمالی که در موضوع اخذ شده حکم تابع اون علم هست، اینجا گفتی تفصیلی باشه که معلومه، اگه اجمالی هم باشه که اجمالی هم باشه که معلومه، هرچه بیاد مطلق علم بگه اینجا ما به ما اطلاقش عمل کنیم که درسته.
اگر فرض بکنیم که در موضوع حکم شرعی علم اخذ شده، ولی ما نمیدونیم علمی که اخذ شده آیا این علم به شکل تفصیلی اخذ شده یا اجمالی، یا عام از مثلا اجمالی و تفصیلی، مثلا شارع اختیار دارد بگوید که بل الخمر ازا علمته تفصیلیان انه خمر نجسون. خب اگر علم اجمالی داشته باشیم پس طاهر واقعیه. شارع حق دارد بفرماید الخمر ازا علمته اجمالیان نجسون، که اگر ما اینجا علم تفصیلی داشته باشیم به خمر این طاهر واقعیه. شارع میتواند بگوید الخمر ازا علمته خمرا نجسون. خب اینجا باید ببینیم آیا اینجا علمته اطلاق داره شامل هر دوی تفصیلی هر دوی اجمالی میشه یا نه، مثلا انصراف داره، قرینه خاصی وجود داره به یکی از اجمالی یا تفصیلی. خب یه بحث فقهی دیگه، باید ببینید چه استظهار میکنید از دلیل، لسان دلیلتون چیه، مجموعه ادلتون با هم دیگه چی میگن، باید تک تک ادله رو بررسی کنید، مجموعه ادله رو بررسی بکنید، اون وقت مشخص بشه که آجان اینجا این مراد مطلقه یا مراد یکی از دو علم اجمالی یا تفصیلی. ممکنم از فرضاً یه دلیلی هم به اجمال برسه، اگر به اجمال رسید حالا شاید قد متیقن تفصیلی باشه. با نظرتون چیه شروع کنی؟ موافقی؟ یه صلوات بفرستی؟
لا نه.
اما عرض کنم که اون دو مورد باش دو مورد در چند موردی رو مرحوم شیخ مطرح میکنن که میفرمایند با این که علم تفصیلی ما به دست اومده از علم اجمالی، معذالک برخی از فتاوای فقها کنه و ظاهرش اینه که شما میتوانید اینجا مخالفت بکنید با این علم تفصیلی. یادتون اخباریین گفتن اگر علم تفصیلی، علم حالا بحث تفصیل اجمال البته نبود دیگه، اگر علم شما از مقدمات عقلیه به دست بیاد حجت نیست. یادتون کاشف الخطا گفت اگر علم برای شخص غیر عادی، غیر معمول، برای شخص وسواسی حاصل بشه حجت نیست. یعنی هر کدوم از این دوتا نظریه یه جوری اون حرف اول شیخ زیر سوال می برد که می گفت قطع طریقی حجیتش قابل سلب نیست مطلقا، اون زیر سوال می برد. اینجا هم همینه، اینجا هم می فهمد آقا ما فتاوای متعددی داریم در فروع فقهی که به نظر می رسه برخی از فقها علم تفصیلی رو اگر متولد از علم اجمالی باشن، منشأش علم اجمالی باشه، حجت نمیدونم. خب شیخ میگه من نمیتونم بپذیرم. ما که گفتیم قطع طریقی از هر راهی برای هر کسی در هر حال و شرایطی به دست بیاد حجیت دارد، چون ذاتیه امکان سلب حجیت هم نیست، ذاتیتشه یا از شای نمیشه گره. حالا موارد رو فعلا میگن، میگه آقا این فتاوا رو ببین، بعد که با فتاوا آشنا شدی حالا ببینیم چه جوابی باید به این مسئله بدیم. ما که زیر بار حرف اخباری نرفتیم، ما که زیر بار حرف کاشوره تا نرفتیم، اینجا هم زیر بار نمیریم، یه جور حلش میکنیم ولی آخرش حلش میکنیم. فعلا اون فتاوا رو دارم میفرمایم. یکی از فتاوا اینه که اگر مسئله اجماع مرکب پیش آمد، امت دو گروه شدن. یه گروه گفتن که مثلا عرض کنیم که نماز جمعه واجب عینیه، یه گروه گفتن که مثلا نماز جمعه عرض کنم که واجب چیز مثلا حرامه در اصل غیبت مثلا. خب دو تا نظر وجود داشت باشه و هیچ کدوم شما نتونید انتخاب کنید، تعیین بکنید که حق. خب یه اجماع مرکبی حاصل شده، خب شما یقین دارید معصوم یه جزء گروه اوله یه جزء گروه دومه. خب اینجا بحث دارید. برخی از فقها فرمودن شما میتونید هر دو قول رو کنار بگذارید ببینید مقتضای اصل چی. خب یعنی چی؟ شما وقتی اجماع مرکب دارید یعنی میدونید معصوم یا داخل در گروه الف یا داخل در گروه ب. خب برخی از فقها ملتزم شدن، فتوا دادن، گفتن که میتونید شما احداث قول سوم بکنید، برید سراغ اصل عملی جاری بکنید. خب این یه نظریه ای که اینجا وجود دارد که این اصل عملی رفتن خب مخالف هر دو تا قوله. مثلا شما میرید به اباحه، یکی گفته واجب یکی گفته حرام، شما میرید فتوا به اباحه میدید، این اباحه قطعا نظر معصومی نیست ولی فرمودن شما میتونید چنین فتوایی بدید. خب ظاهرش اینه که اینو ملتزم شدم. بلکه من شیخ رحمت الله علیه یه فرمایش خیلی عجیبی دارن، فرمایش ایشون اینه که تو اینجور موارد حکم به تخییر میشه. تخییر میدونید دو تا اصطلاحه، یه اصطلاح ما تخییر ظاهری داریم، یه دونه تخییر واقعی داریم. در مورد اصطلاح های تخییر عزیزان میتوانن رجوع بفرمایند به یه دونه فایل بهتون معرفی بکنم. بعد احتمال میدم ای او 61 باشه، یه لحظه نگاه بکنم مطمئن بشم. بله همون ای او 61 ظاهره، به نظرم خودشه. امیدوارم ها، حالا یه شاید هم یه احتمالی هست که اصلا فایلش رو بارگذاری نکردیم، چون یادم یه زمانی میخواستم یه فایلی تولید بشه در مورد اقسام تخییر توضیح مفصلی بدیم، ولی خب شاید هم اصلا فایل تولید، حالا دوستان نگاه کردن به ما خبرش رو حتما بدید دیگه، تا یا این برحال تخییره یا تخییر نیستش. آنها یه احتمال یه فایل دیگه هم بگم، یکی از این دو تا از فایل کوتاه هم، فایل های طولانی نیستن و نه این دومی مقدار طولانی، ایو 62 یا 61 یا 62 بله توی یکی از این 61 که خیلی کوتاهه، یه نگاهی دوستان بکنن، 62 هم میتونید با همدیگه بزنید اون سرعت ضرب در دو بکنید زود تموم میشه. اونجای بحثای مفصل تری ما توی یکی از این دوستان برای تخییر گذاشتیم، حدس دارم وارد شده تو سایت، باید وارد شده باشه. خب حالا من سریع بگم برای اینکه اینجا هم خالی از عریضه نباشه، بفرمایید. اجماع مرکب عرض کردم، اجماع مرکب یه اصطلاحیه، یعنی اینکه مثلا دو تا سه تا نظریه وجود داره در مسئله، همه علما سر یک فتوای اتفاق نکردن که بگیم اجماعیه. یه فتوا میاد میگه آقا جان این فتوا همه اینو گفتن، خب بگیم آقا این فتوا اجماعیه. گاهی اوقات تو مسئله دو تا سه تا فتوا وجود داره نه یه دونه، پس مطلب اجماعی بگو نیست. اما ما وقتی میبینیم دو سه تا فتوا وجود داره یقین داریم که امام یکی از ایناست. خب وقتی یقین دارید امام یکی از ایناست، این که بیایید شما یه فتوای جدیدی بدید، این میشه مخالفت قطعی با امام. به این میگن فلانی خرق اجماع مرکب کرده، یا میگن احداث قول ثالث کرده. قول ثالث دو تا قول بیشتر وجود نداشت که مطمئنن امام یا با اینه یا با اون. شما وقتی حرف سوم میزنید میگن احداث قول سوم کرده، یا میگن خرق اجماع مرکب کرده. خب درست نیست، به میگن اجماع مرکب. روشن شد؟
خیلی
ممنون. خواهش میکنم. تخییر گاهی اوقات تخییر ظاهریه، گاهی اوقات تخییر واقعیه. تخییر واقعی یعنی اونی که اصلا خود خدا تو لوح محفوظ اونی که فرموده اینی که آقا عبد مخیر است بین این چند تا. مثلا برای کسی که در ماه مبارک رمضان افطار عمدی کرده روزه را، خود خدا گفته آقا جان یکی از این سه تا رو انجام بده، یا عبد آزاد کن، یا دو ماه روزه بگیر، یا 60 فقیر رو اطعام کن. مثلا خود خدا گفته که آقا جان اینو بکن. دقت داری؟ این میشه تخییر واقعی، یعنی حکم واقعیش این. تخییر ظاهری مال جایی که نه، میگن آقا جان ما یه دونه حکم بیشتر نداریم، شرعن شما یه دونه حکم اینجا دارید، اما چون معلوم نیست چی به چیه، خب برها تو یک شرایطی طرف واقع میشه که باید یکی از این دوتا رو انجام بده. خب میگن حالا که فعلا معلوم نیست، برای هر کدوم خواستی فعلا انجام بده، این هر کدوم خواستی انجام بده، یعنی معذوری، ممکنه به واقع برسی ممکنه به واقع نرسی، اما در لوح واقع شما یه حکم داری. مثل کسی که سر نماز بوده یه بچه ممیزی اومده بهش سلام داده، این الان نمیدونه که چون سر نمازه حرف زدن حرامه نباید رد سلام بکنه، یا نه چون بچه ممیز بهش سلام داده مثل انسان کامل اگر با آدم سلام بده باید رد سلام بکنه، حالا سر نماز باید رد سلام بکنه. خب این الان گیر کرده سر نماز، نمیدونه این واجبه یا حرامه، واجبه چیکارش بکنیم، سرش به کدوم دیوار بکوبه؟ خب برای یا باید سلام بکنه یا نکنه، که دوتا راه که بیشتر نیست، این یا سلام میکنه یا نمیکنه. بکنه شاید حرامه، سلام کردن حرامه. سلام نکنه، جواب نده به بچه، شاید عرض کنم که سلام دادن واجب بوده، معصیت کرده که واجب رو عمل نکرده و سلام رو بر نگردونده، رد تحییت نکرده. خب برای چکارش بکنیم؟ خب میگیم آقا جان شما که فعلا یا باید برحال این راه بری یا این راه بری، از پشت سر هم یه شیری داره حمله میکنه، خب این شیر کم مونده به شما برسه، شما هم تو سراحی گیر کردی، خب راهی پشت سرت گمدی، الان دو تا راه داری، بری سمت راست یا سمت چپ. خب من حساب حالا فعلا یکی رو برو ببینیم چی میشه. خب عقل چی میگه؟ عقل میگه خب برای یکی از دو تا رو باید بری دیگه، حالا همینجور اونجا معطل که نمیتونی بمونی، خب برای یا باید بری سمت راست یا سمت چپ، حالا یکی رو برو ببینیم، توکل بر خدا، دیگه راه دیگه ای نیست، چیکار کنم؟ خب به این میگن تخییر ظاهری. تخییر ظاهری یعنی اینکه یه حکمی وجود داره، نمیدونه این حکم چیه، الان هم چاره ای نداره، شاره میگه خب یک رو عمل کن. این حکم ظاهری که برای شخص شاک شاره جعل کرده، اما اون موردی که برای در مورد اون خصال کفاره گفتیم، خصال کفاره تخییر واقعیه. خب در مورد ما نحن رو بگنی بحث خودمون، جایی که ما اجماع و رکب داریم، دو تا قول وجود داره تو امت، برخی گفتن الف، برخی گفتن ب. خب عرض کنم که ظاهرش طبق قواعد اینجا باید بگیم تخییر ظاهریه، باید بگیم تخییر ظاهری. تخییر ظاهری یعنی که به هر حال من نمیدونم امام با گروه الفه یا امام با گروه ب، هیچ راهی هم ندارم که تشخیص بدم امام جزو کدوم گروهه. خب در این صورت باید یکی از دو نظر رو بدم که خب شاید حرف امام توش باشه، شاید حرف امام توش باشه. اما در کمال تعجب ما مشاهده میکنیم که بله برخی از فقها نظرات دیگری دارن، دو تا نظر دیگه اینجا وجود داره، دو تا نظر دیگه اینجا وجود داره. نظرات دیگه ای که وجود داره چی هست؟ من خواستم اگرش صاحبان اقوال رو هم پیدا بکنم، ولی صاحبان اقوال رو فعلا نشد پیدا بکنی، اگر می شدم بعد نبود. حالا اسمشون مثل رفقا می گفتیم، رفقا اسامیشون رو آشنا می شدن. ببینم تو این شاپ های دیگه ظاهرن صاحب نظر معلوم نیست، نوشته که پیدا نکردیم کی بوده. برحال دو تا نظریه دیگه وجود داره که این دو تا نظریه با حرفی که ما میگیم سازگار نیست. ما گفتیم که آقا جان شما وقتی میدونی امام یا با گروه الفه یا با گروه ب، ولی نمیدونی الان کدومه، نمیتونی هم پیدا بکنی، مخیری. این تخییر تخییر ظاهریه، تأخیر ظاهریه، یعنی یکی از این دو تا رو انجام بده که انشالله حرف امام باشه. اگر حرف امام بود که خدا رو شکر، اگر هم حرف امام نبود معذوری، وجود چیکار کنی؟ خب چاره ای وجود نداره. خب من نمیتونم پیدا کنم حرف امامو، خب باید حالا یکی رو انجام میدادم، حالا یکی رو انجام دادیم به خاطر اینکه چاره ای نبود باید انجام میدادیم، خب معذور هستی. خب این تأخیر ظاهری اون چیزی که مطابق قاعده است، ولی دو تا نظریه دیگه هم وجود داره که اینا موافق قاعده نیستن. یه نظریه اینه که آقا جان هر دو تا قول رو بذار کنار، برو سراغ اصل عملی که توضیح دادم اینو گفتم. خب این اصل عملی خلاف هر دو تا قوله. یه گروه میگن واجبه، در اصل جمعه نماز جمعه واجبه. یه گروه میگن حرامه. آقا اصل عملی میگه براءت مثلا. و براءت قطعاً خلاف نظر معصومه، قطعاً خلاف نظر معصومه، ولی خب برخی گفتن جا شما قائب براءت بشی. یه نظریه دیگری وجود داره که فرمودن اینجور موارد تخییر واقعی پیش میاد، یعنی واقعاً در لوح محفوظ چنین شرایطی حکم شما اینه که خواستی قول گروه الف رو بگیر، خواستی قول گروه ب رو بگیر، اصلا در لوح محفوظ برای شما این جعل میشه. حکم واقعی شما این است که مخیرید بین دو تا قول، بین وجوب و حرمت مخیرید، خواستی وجوب رو بگیر، خواستی حرمت رو بگیر. این هم یه نظریه است که حالا ظاهرش هم اینه دیگه، اگر کسی قاعدش تأخیر واقعی به احتمالا میگه استمراریه، یعنی این هفته میتونی وجوب رو بگیری، هفته بعد میتونی حرمت رو بگیری، اون یکی هفته بعد میتونی وجوب رو بگیری، هفته چهارم بعد میتونی حرمت رو بگیری، دست خودته، خواستی وجوب رو بگیری، خواستی حرمت رو بگیری. خب این دو تا نظریه، یعنی نظریه رجوع به اصل عملی و نظریه رجوع به چیز تخییر واقعی، معناشون چیه؟ معناشون اینه که آقا جان با مخالفت با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی میتونید مخالفت بکنید. وقتی شما علم اجمالی دارید به این که یا واجبه یا حرامه، مثلا چون امت بین این دوتا مثلا مرددن، برخی میگن واجب برخی میگن حرام، حالا مثالمون تو اینجاست، یکی گروه میگه واجب یکی گروه میگه حرام. خب شما اینجا علم اجمالی داری به این که یا واجبه یا حرامه، از دل علم اجمالی علم تفصیلی متولد میشه، یعنی شما میدانی که پس اباحه نیست، میدانی که پس تخییر واقعی نیست، نسبت به نفی اباحه نسبت به نفی تخییر واقعی علم تفصیلی دارید، که منشأ این علم تفصیلی علم اجمالی است به این که یا واجبه یا حرامه. پس وقتی یا واجبه یا حرامه این اجمالا اینه، پس تفصیلا میدانید که اباحه نیست، براءت نمیشه جاری کرد، تفصیلا میدانید که متخیل واقعی نیست، هر دوتا جایز نیست که هم کار رو انجام بدی هم کار رو انجام ندی. خب این هم جان که این نیست، علی رغم اینکه شما علم تفصیلی دارید به نفی تخییر واقعی و نفی براءت، برخی از فقها فتوا به این نظرها دادند. معنای فتوای اینا چیه؟ معنای فتواشون اینه که آقا جان مخالفت با علم تفصیلی اگر منشأش علم اجمالی باشه جایزه. خب این اولین فتوایی که ما رو به چالش میکشانه، اینو باید ببینیم انشاءالله یکی دو روز طول میکشه تا ببینیم آیا میشه اینها رو جواب داد یا نمیشه اینها رو جواب داد. الا انه قد وقع فی الشرع موارد و توهم خلاف ذلک منها ما حکم بهی بعضون فی ما از اختلفت الامت علی قولین ولم یکن ما احده ما دلیل. امت بین دو تا نظریه اختلاف کردن، شما هم نمیدونی که آقا جان حق با کدومه، دلیلی نداری که حق رو تعیین کنی که کدوم اشتباه کردن، اما خب معلومه که امام معصوم علیه السلام یا به اولیه یا به دومی. خب برخی چه فتوا دادن؟ فتوا دادن که یطرح القولان و یرجع الی مقتضی الاصل، هر دو قول رو میذاریم کنار میریم سراغ اصل عملی. خب فإن اطلاقه یشمل ما لو علمنا بمخالفت مقتضی الاصل الحکم الواقعی المعلوم وجوده بین القولین. تمد گاهی اوقات خونق مقتضای اصل با یکی از این دو تا نظری که وجود داره تو امت سازگاره، مثلا یه گروه گفتن واجبه یه گروه گفتن مباحه، خب شما رجوع کنی به اصل عملی میشه همون اباحه و همون اباحه میشه. خب پس اینجا مشکلی وجود نداره، اینجا مسئله حله. یه گروه گفتن واجبه یه گروه گفتن مباح واقعیه، خب اصل عملی میگه مباح ظاهریه، خب مباح ظاهری با مباح واقعی در عمل مشکلی ایجاد نمیکنه، اینجا مسئله پیش نمیاد. اما گاهی اوقات مقتضای اصل با هر دوتا قول منافات داره، یه گروه گفتن واجبه یه گروه گفتن حرامه، رجوع کنی به اصل عملی میشه اباحه. اباحه یعنی که هر موقع خواستی انجام بده هر موقع خواستی انجام نده. خب آقا من اون موقعی که انجام میدم شاید حرامه، اون موقعی که انجام نمیدم شاید واجبه، فرمودن اشکال نده. خب این یعنی چی؟ یعنی این که فرمایش اینها شامل جایی داره میشه که فتوایی که آقایون دادن که نمیدونیم کیند، شامل جایی میشه که قول موافق از با هر دوتا قول مخالفه. یعنی ما نسبت به مقتضای از علم تفصیلی داریم که این خلاف نظر معصومه، معذاره که برخی گفتم. بل ظاهر و کلام شیخ رحمه الله القائل به تخییر هو تخییر الواقعی المعلوم و تفصیلا مخالفت و لحکم الله الواقعی فی الواقعه. مد ظاهر فرمایش به امجه رحمت الله علیه اینه که ایشون میگوید تو این مسئله، تو این حالتی که ما گفتیم واقعا شخص مخیره. یعنی اون قول قبلی میگفت آقا جان فتوا بده به اباحه ظاهریه، مثلا مقتضای اصل اباحه ظاهریه است، فتوا بده به اباحه ظاهریه تو میگفتیم آقا جان اباحه ظاهریه قطعا خلاف نظر معصومه. شیخ میگه آقا جان اصلا اینجا حکم واقعی برات کشف میشه. خب این حکم واقعی از کجا؟ این اصلا تصورش معذریه ها. اینا چطور تصور بکنیم؟ شیخ گفته مصیبتیه. خب وقتی معصوم یا میگه واجبه واقعا یا میگه حرام واقعا، کسی بگه پس نتیجه اینه که آقا مخیرت واقعا، مخیرت واقعا یعنی اصلا حکم الله اینه که طرف مخیره بین این دوتاست. این همه دو حرف خیلی عجیبیه و میگم از لوازمش هم اینه که این تخییر حتما تخییر استمراری باشه، به احتمال بسیار زیاد این تخییر تخییر استمراریه، هر هفته میتونه طبقه یکی عمل بکن. خب خب این مقدار التزامه بهش سخته. حالا این اشکال، حالا ببینیم آیا میتونیم اینو بعدا حلش بکنیم، آیا این حرف قابل توجیه این فتوای فقها یا توجیه نمیشه کرد. بفرمایید.
استاد در مورد تخییر ما یادمون میاد، حالا اینکه کجا بود از کجا خوندن دقیق این یادم نیست، ولی این مطلبش یادم هست که میگفت وقتی یه جا بین دو تا چیز شما یک چیز رو انتخاب کردی دیگه همینو باید ادامه بدی بره، نمیتونی عوضش.
اون بحث که وجود داره که تخییر واقعی است یا تخییر، عرض کنم که بخش تخییر بدویه یا تخییر استمراریه، اولا مسئله اختلافیه. تخییر بدویه استمراری این شدیدا مسئله اختلافیه. ثانیا اون مال تخییر واقعی نیست، تخییر واقعی استمراریه. شما فرزند ماه مبارک رمضان روزتو خوردی، برای کفاره عبد آزاد کردی، سال بعد یا مثلا چند روز بعد دوباره روزت خوردی، میتونی اطعام ستین مسکینم بکنی، چند روز بعد دوباره روزت خوردی میتونی صوم شهرین متتابعین بکنی، یا میتونی دوباره عتق بکنی، یا میتونی دوباره اطعام ستین مسکینم بکنی. تأخیر واقعیه، وقتی تأخیر واقعیه استمراری هم هست. اون که آقا بدویه استمراری اختلاف توش وجود داره مال تأخیرهای دیگه است، یعنی تأخیرهای دیگه ای که وجود داره مثل تأخیر عقلی، از اون چیز تأخیر چیزی که هست احیانا در مورد خبر متعارضه، اونجاها بحثه که آیا استمراریه یا بدویه. موفق باشید دوستان، به خدا می‌سپاریم. یا علی در پناه حق، خدا حافظ.